بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمادی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان معاتات هم تحریر محل نزاع خالی از صعوبت نبود، هم جمع بین آرای فقهای بزرگ خالی از دشواری نبود، هم انتخاب یکی از اقوال ششگانه یا پنجگانه خالی از صعوبت نیست. این میشه صعب مستصعب. تحریر محل نزاع بین افرادی نظیر صاحب جواهر و محقق کرکی اختلاف است. یکی میگوید محل نزاع جایی است که، یعنی محل نزاع فقها، جاییست که طرفین داد و ستد قصد اباحه بکنه، نظیر صاحب جواهر که این چنین تشخیص میدن. یکی میگوید محل نزاع فقها رضوان الله علیهم جاییست که طرفین قصد تملیک بکنن، اونطوری که محقق کرکی فرمود. هر کدام از این دو مشکل خاص خودش دارد. برای اینکه اگر محل نزاع این است که قصد تملیک کردن، پس چرا ملکیت حاصل نمی شود؟ اگر محل نزاع آن است که قصد اباحه کردن، پس چرا عده فتوای ملکیت می ده؟ مشکل محقق ثانی و امثال ایشون این است که اباحه‌ای که اینها قصد کردن، پس چرا پس چطور حاصل نشده؟ به دلیل شما میگید ملکیت میآید، چون جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک جایز است. اگر چون چه اینا ملکیت قصد نکردن، پس چرا ملکیت حاصل میشود؟ و اگر ملکیت قصد کردن، پس چرا اصحاب فتوا دادن به حصول اباحه؟ غرض آن است که در تحریر محل نزاع بین این دو بزرگوار اختلاف، در ناهماهنگی که بین هر کدام از این دو مبنا هست، صعوبتی پدید آمده. محقق کرکی و امثال ایشون میگن به این که ملکیت قصد کرده ولی حاصل نشده، اباحه را قصد نکرده ولی حاصل شده، این چه بیع و داد ستدی است؟ چون شما میگویید به این که معاتات مفید اباحه است و محل نزاع هم جاییست که قصد ملکیت کرده باشد. این ناهماهنگی ها باعث شد که به فکر علاج بیفتند. پیدایش اقوال پنجگانه هم از همین ناهماهنگی هاست. قول اول این بود که معاتات لا تفید و شیئا، نظیر کسانی که فتوا به بطلان معاتات دادن، گفتن معاتات مفید هیچ چیزی نیست، زیرا لفظ شرط حقیقت است، در حقیقت بی لفظ یعنی ایجاب و قبول لفظی دخیل است، و چون بی بدون ایجاب و قبول لفظی حاصل نمی شود، پس معاتات بی نیست. این یک رأی. راه تنظیم اقوال پنجگانه در نوبت قبل به صورت امر دائر به نفی و اثبات ارائه شد که معاتات یا لا تفید شیئا او تفید شیئا. اگر مفید هیچی نباشد میشه عقد فاسد که قول اول است. اگر مفید شیئ است به صحیح است، اما تفید ملکن او تفید اباحتن. اگر مفید ملک بود این افاد است ملکن، اما تفید و ملکن لازمن او ملکن متزلزلا، و اگر مفید اباه بود اما تفید و اباهتن مطلقتن حتی المتوقفت علی الملک او تفید و اباهتن خاصه. از مجموع اینها پنج قول در آمده. قول اول این بود که معاتات لا تفید و شیء میشه باطل. قول دوم این است که معاتات تفید و شیء و هو الملک اللازم. قول سوم آن است که معاتات تفید و شیء و هو الملک المتزلزل. قول چهارم آن است که معاتات تفید و اباحتا مطلقه حتی المتوقفت علی الملک. قول پنجم آن است که تفید و اباحتا خاصتا، یعنی اباحه‌ای که متوقف بر ملک باشد مفید نیست. این آرای پنجگانه. اجماعی هم در مسئله نیست به دلیل تعدد آرا، و گاهی همین مجمعین به بنای عقلا یا سیره متشرع یا آیه یا بعضی از نصوص احیانا استناد میکنند. معلوم شد اگر اجماعی هم باشد مدرکی است. لذا یه فقیه نام‌آوری مثل محقق ثانی رضوان علیه در قبال غالب فقهای گذشته ایستاد. معروف بین فقهای رضوان علیه این بود که معاتات مفید اباحه است، و ایشون آمده با هر فشاری که بود نظر داد که معاتات تفید و ملکن. این یک. بعد این نظر خود را بر عبارتهای فقها تحمیل کرد، گفت اونا هم همین را میگوین. این دو. لذا مرحوم صاحب جواهر در قبال ایشون موضع گرفتن، گفتن فتوای فقها در جایی است که طرفین تعاطی قصد اباحه بکنن، و منظور فقها هم آن است که معاتات مفید اباحه است نه مفید ملکیت. پس تحریر محل نزا کار آسانی نبود. انتخابی که از اقوال پنجگانم کار آسانی نیست. سر این که صعوبتی در تشخیص محل نزا راه پیدا کرد و صعوبتی هم در انتخاب احد الاقوال خمسه راه پیدا میکند این است که تعبیرات فقها رضوان الله علیهم همگون نیست. گاهی میگویند معاتات مفید اباحه است، گاهی میگویند طرفین حق فسخ دارند، گاهی میگویند با تلف یا ائتلاف لازم میشود. فسخ مال بیع است که طرفین حق فسخ دارند، پس چه معامله است؟ داد و ستد صحیح است که حق فسخ دارند. مخصوص بیع نیست ولی عقد صحیح است. شما میگید هیچ اثری ندارد، فقط مفید اباحه است. اگر این عقد نباشد، پیمان بسته نباشد، چگونه فسخ میکنند؟ از این فسخ کردن معلوم میشود یه عقدی صحیح که واقع شده. اگه پیمانی بسته نشد که چه فسخ ندارد، و معلوم میشود که این بیع است. چرا؟ برای اینکه تعبیر کردن به اینکه این لازم نمی شود مگر با تلف، یعنی قبل از تلف و قبل از ائتلاف این ملکیتش متزلزل است. خب ملکیت متزلزل را در بیع ذل خیار به خیاری میگن، و در بیع غیر خیاری که نمیگن ملکیت متزلزل. که پس معلوم شه بیع هست و صحیح هم هست و مفید ملکیت هست، منتها ملکیت متزلزل. این تعبیرات که گاهی تعبیر به فسخ میکنن، گاهی تعبیر میکنن که این در طرف اول اتلاف لازم میشود، نشانه آن است که این معاتات عقدی صحیح، این چی نیست که باطل باشد یا صرف اباحه باشد. این تعبیرات برای آن است. فرمایش صاحب جواهر این است که طرفین قصد اباحه کردند. خب اگر قصد اباحه کردند این دیگه بی نیست، در حالی که ما سه تا شاهد داریم در تعبیرات فقها رضوان الله علیهم که این پیمان تجاری است. یک تعبیر معاوضه است، یک تعبیر فسخ است، یک تعبیر لزوم به تلف او الاتلاف. این سه تعبیر رو در بی و امثال بی میکنن. در صرف اباحه تصرف که این تعبیرات نمیگن معاوضه، نمیگن فسخ، نمیگن لزوم عند التلف او الاتلاف. این سه تعبیر با اباحه‌ای که در قبال بی است هماهنگ نیست. سر صعوبتش اینه. محقق شرکی دید به این که نه، همه حرفا هماهنگ نیست. آمده گفته معاطات ما مفید ملکیت است، به ملکیت جایز نملازم و متعاملان هم قصد ملکیت کردن. فقها هم محل بحثشون همین جاییست که طرفین قصد ملکیت کردن و فقها رضوان الله علیهم که فتوا به اباحه دادن، منظورشون از این اباحه ملک متنزل است. یعنی یک نظر جامعی داد در تحریر محل نزاع این در فقها تصرف کرد، در تبیین و تفسیر فقها تصرف کرد، در تحلیل غرایز و عقلا یک بازنگری کرد. لذا بزرگانی هم بعد از محقق ثانی تابع او شدن، یکیش مرحوم شیخه. خب مرحوم شیخ یادم کوچیکی نیست، اینطور نیست که حالا غالبا اینا تابع ماهوال معروف بین الفقها هستن. از این طرف بیان راه محقق ثانی را طی کنن که مثلا مرحوم شیخ بفرماید که معروف عند الفقها این است، لکن ذهب المحقق الکرکی و من بعده به این و حق این است. اینو میگن یه فحل فقهی. و منشأ این رادمردی به بزرگ مرشی مرحوم محقق ثانی هم تحلیل غرایز و غلاست. وقتی رفته تو دل معاملات مردمی، اینا میخوان تجارت کنن، نه اباحه، و قصد تملیک هم دارن. و از هم و فقها هم فرمایش فقها هم تحلیل کار مردم است، نه تئوری بس. وقتی اول به سراغ فطرت و غریزه و ارتکاز مردمی رفت، این رو شکوفا کرد، بعد یه غریزه شکوفا شده را به فقه آورد، گفت فقها رضوان الله علیه هم که در مشکل مردم حل میکنن، نه تئوری بس. این هم که نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، یه چیزی جدیدی که شرع نیاورده و دلیل همون ازلاء چارگانه که قبل از اسلام همین بود، بعد از اسلام همین است، در بین مسلمین این است، در بین غیر مسلمین این است، یه چیز نوعی نیست که شرع مقدس آورده باشد. حالا که فضای عرف غریزه و ارتکاز عقلا معلوم شد چیه، اولا وفقها هم دارن همون را تبیین میکنن، حکم شرعی اون را درست میکنن، ثانیا بر این فراز باید حرف فقها ها را در تحریر محل نزاع اولا، در فتوا ثانیا، در استدلال ثالثا شکوفا کرد. همین کارم هم کرده. گفت فقها ها رضوان الله علیهم که بحث میکنن، در جای بحث میکنن که طرفین تعاطی قصد تملیک بکنن. یک فقها ها رضوان الله علیهم که فرمودن مفید اباحه است، منظور ملکیت متزلزل است، به دلیل اینکه اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک را ترخیص کردند. و گفتن اگه کسی چیزی را با معاطات خرید، وقتی مرد برسه ارث میبرن. خب برای کسی فرشی را با معاطات خرید پس فردا مرد، آیا برسه ارث برن یا نه؟ ارث ما در جایی که اباحه باشه که نیست، که در جای ملکیت دیگه. این تحلیل همه جانبه کار یک فقیه پویاست. این آمده در درجه اول با یه دستمایه پوری، بعد از تحلیل غرایز و ارتکاز و عقلا، از صحن جامعه آمده به صحن فقاهت، اومد در بین متون فقهی بازنگری کرده، گفته شواهدی ملوته پیدا کرده، گفت فقها رضوان الله علیهم دارن همون غرایز و عقلا رو تبیین میکنن، لذا محل بحثشون تحریر محل نزاع جایز که طرفین تعاطی قصد ملکیت بکنن، قصد تملیک کردن، نه قصد اباحه. و فتوای فقها هم که گفتن مفید اباحه است، یعنی ملکیت متزلزل، به دلیل اینکه جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقف علی الملک را فتوا میدن و امضا میکنن. پس منظورشون از این اباحه ملکیت متزلزل است، نه اباحه مستره. و اگر ما بگوییم به این که نه، فقها ها میگوین این مفید اباحه است، معناش آن است که یک ناهماهنگی بین فقه هست و غریزه مردم. از یه طرفی فقه میگوید من حرف جدیدی بر گفتن ندارم، از یه طرفی با غریزه مردم ناهماهنگ است. خب این چی دارید میگید شما؟ اگر عبادات باشد سمعا و طاعه، شما حرف تازه‌ای دارید، اما در معاملات که دارید تقریر میکنید میگید ما حرف جدیدی نداریم، حرف ما همون حرف عرف است، ما داریم مشکل عرف حل میکنیم. عرف که داره درباره تملیک حرف میزنند، شما چرا درباره عبادات سخن میگید؟ پس منظور اونا که قصد تملیک کردن، شما میگید ملکیت حاصل نمیشه. چیزی رو که اونا قصد نکردن یعنی اباحه، شما میگید حاصل میشه. این که هماهنگ نشد. یا بگید ما حرف تعبدی داری، اون سمعا و طاعه مثل عبادات. اگر حرف تعبدی ندارید، چون شما همش ادعایی ندارید، دیگران همش ادعا ندارن، فقط تقریر است، تبیین است، تحلیل است، خب ببینید مردم چی میگن دیگه. مردم اینجور معامله میکنن، یعنی در معاتات قصد تملیک هست و ملکیت حاصل میشود. حالا شما حرف جدید دارید در همین حوزه ذکر بکنید. این کار مرحوم محقق دوانی. لذا مرحوم شیخ با اینکه بناش بر اینه که فتوای شهرت مشهور را حفظ بکند، در این فضا به سمت محقق کرکی گرایش پیدا کردن. محقق کرکی میگد بگی از طرف شما میگید اینا معاتات رو معاوضه میگید، میگید طرفین قصد فسق میتونم فسق کنم، بعد میگید این در طرف اگر اتلاف لازم میشه، بعد اینا همه علامات و امارات ملکیت است، امارات عقد است. و اگر بگید نه طرفین قصد ملکیت کردن ولی ملکیت حاصل نشده، مفید اباحه است، این تصرفات چجوری ترخیص میکنید؟ میگید آنمای قبل از تصرف ملکیت پیدا میشود. این یه فقه جدیدی است، قواعد تازه میطلبد. مرحوم شیخ برای اون فرازونشی گاهی برای اینکه مجتهد تربیت کند، فرمود شما اینجور ما را مرعوب نکنید، برای اینکه ما وقتی که ادله را جمع کردیم ممکنه فتوای نوعی بدیم. بله ما از این طرف میبینیم که ملکیت حاصل نشده، از طرف هم بعضی از تصرفات متوقف بر ملک هست، ما از جمع بین ادله فتوا میدیم به ملکیت نورسیده به تازه به بار آمده. چرا؟ برای که استصحاب عدم ملکیت داریم از یک سو، یعنی استصحاب میکنیم که این کالا قبلا ملک خریدار نبود الان کماکان، این بها قبلا ملک فروشنده نبود الان کماکان، استصحاب میکنیم بقای ملکیت مثمن برای بایه، بقای ملکیت ثمن برای خریدار، این استصحاب ملکیت است. و از طرف شارع مقدس گفته تصرفات متوقف علی الملک کالبیع و الوقف و امثال ذلک جایز است. این هم که لا بیع الا فی ملک، ما از جمع بین اینها چنین نتیجه میگیریم که در حین این تصرف ملکیت حاصل میشود. البته قبول داریم که مقداری بعید است، ولی با در اثر جمع بین ادله میشه چنین فتوایی داد. لکن ما حالا چرا به اون زر خودمون رو تو اون تنگنا قرار بدیم، بگیم اند از ضروره ما این حرفا رو میزنیم؟ ما اگر با یه صدر مشروعی بریم تو مردم، با همون صدر مشروع بیاییم به متون فقهیه بنگریم، ببینیم نیازی به تنگنا نیست، ملکیت حاصل شده است. معاتات مفید ملکیت هست، منتهی ملکیت لازم یا جایز در یه فضای خاصی بحث میشود. خب این در این اقوال پنجگانه قول اول این بود که معاتات لا تفید شیئا، باطل است، که این قول نادری است دیگه، مقبول نیست. قول دوم این است که مفید و تفید و ملکیت لازمتا کرف مرحوم مفید است و مقداری از علمای اهل سنت یا خیلی از علمای اهل سنت. قول سوم این بود که مفید ملکیت جایز است. قول چهارم این که مفید اباحه مطلق است. قول پنجم اینه که مفید اباحه متوقف غیر متوقف علی الملک است. ما اگر چنون چه ببینیم عرف چه میگوید، بعد به سراغ دلیل شرعی بریم، ببینیم امضا اگر رد نکرده است، بگیم همین رو امضا کرده، کافیه دیگه. خب پس اون تعارض ها را باید برطرف کرد، یعنی بگویم به این که قصد ملکیت کرد و ملکیت حاصل نشد، قصد اباحه نکردند و اباحه حاصل شد، این تعارض ها باید مرتفع بشود، نه قصد ملکیت کردند و ملکیت حاصل شد، اینجوری باید بگیم. اجماعی که ابن زهره در رضوان الله در قنیه ادعا کرده است که این صحیح نیست. میدونید این اجماع علی‌القاعده است. گاه انسان رساله‌ای نوشتن درباره اجماعات شیخ طوسی به مانند آن که این اجماعات این مقدار اجماع علی‌القاعده است. یعنی مثلا فلان فقیه قاعده این مسئله را فلان شیء تلقی میکند اولا و میگوید این چون قاعده است لابد همه فقهایی را قبول دارند ثانیا و این حرف مطابق با این قاعده است ثالثا لذا روی این مبنا ادعای اجماع میکند رابعا. در حالی که شما از همون زیربنا شروع بکنید این حرف مطابق با قاعده نیست اولا، بر فرضم باشد مقبول همگان نیست ثانیا، بر فرضم این قاعده مقبول همگان باشد فعل جمله است در خصوص مورد این قاعده مورد عمل نیست ثالثا، پس نتیجه اینه که این حکم اجماعی نیست رابعا. در خیر از موارد اجماع این چنینه، با اینکه اقوال مختلف در مسئله است بازم ادعا اجماع میشه. در اینجا ابن زهره رضوان الله علیه ادعا اجماع کرده که این بی باطل است، معتاد باطل است. چرا؟ برای اینکه ایجاب و قبول لفظی رو اینا شرط صحت میدونن، دیگران میگن اون ایجاب و قبول شرط کمال است نه شرط صحت. همونطور که تو عبادات بعضی از امور شرط صحت است، مثل لا صلاة الا بطهور، و اگر طهور نباشد نماز نیست. بعضی از امور شرط کمال است، مثل لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، که اگر کسی همسایه مسجد بود و نماز رو در خانه خوند صلاتش صحیح است ولی کامل نیست. در جریان معاتات هم به شرح زد اینطور نیست که ایجاب و قبول لفظی شرط صحت داد و ستد باشد، که اگر داد و ستدی با فعل انجام گرفت نه با قول این شرط صحت را فاقد باشد، بلکه شرط کمال را فاقد است. یعنی مفید ملکیت لازم نیست، نه مفید اصل ملکیت نیست و اصلا باطل است. خب پس اون ناهماهنگی که محقق کرکی ادعا میکرد اون رو باید برطرف کرد. ایشون فرمایشش اینه که چطور قصد ملکیت کردن و ملکیت حاصل نشد، قصد اباحه کردن نکردن و اباحه حاصل شد. مرحوم شیخ و امثال صاحب جواهر بخواد این تناقض رو برطرف کند که نخیر، طرفین تعاطی قصد اباحه کردن و اباحه هم حاصل شد، نه اینکه قصد اباحه نکردن اباحه حاصل شد و قصد ملکیت کردن ملکیت حاصل نشد. نخیر محل نزاع اینجاست. لکن وقتی انسان به عرف مراجعه میکند میبیند نخیر قصد اباحه نیست، کاملا قصد ملکیت است، قصد خرید فروش است. پس اجماعی که ابن زهره رضوان الله در قنیه ادعا کرده که معتاد بی نیست، از طرفی با قول محقق کرکی میگوید که مفید به بی است و صحیح است و مفید ملکیت است منتها ملکیت غیر لازم، اینا فی طرفه بودن. اون یکی میگه اصلا بی نیست، این یکی میگه بی است منتها بی لازم نیست، لزومش به طرف و اطلاف میشه. بله قصد تملیک کردن ملکیت هم حاصل میشه دیگه. بله حالا شه اون در بخش نهایی اول هم عرض شد که شاید ما فتوای مرحوم مفید برسیم کما هو الحق، که مفید ملکیت لازم است، هیچ فرقی نیست. در چند روز قبل تو اول بحث اشاره شد که شاید ما به فرمایش مرحوم مفید برسیم کما هو الحق، که مفید ملکیت لازم است. منتها حالا از این که در برخی از تعبیرات دارد انما یحلل الکلام و یحرم، و از طرف این فقها ها فتوا دادن به این که با تلف ملکی لازم می شود، ما به فقها ها اسناد بدیم به این که نظرشون این است که ملکیت لازم می آید، این ناهماهنگ است. برای اینکه صریحا میگن تلزم و به ذهاب احد العینین، این رو که نمیشه بر فقها ها تحمیل کرد. و راه توجیه هم دارد که اگر این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و مانند آن اگر شرط صحت نباشد شرط کمال هست. کمال بی در آن است که مفید ملکیت لازم باشد، صحتش در اون است که این پیمان بسته بشه مفید ملکیت هست، منتها ملکیت جایز. مشکل دیگران این است که محقق کرکی و امثال کرکی این است که شما که میگویید ملکیت متزلزل، آخه کدام عقد غیر کجاست در غیر داد و ستد که شما تعبیر به ملکیت متزلزل دارید؟ شما فقط در بیع ذی الخیار دارید. اونا میگن نه ما در هبه داریم. میگن در هبه دارید که تعبیر به لزوم این در تلف نمی کنید که. میگه دیگه حالا نه اینکه معامله لازم شد، میگه به اینکه میتونه دیگه نمیتونه پس بگیره، برای اینکه خب حالا عمدن مال خود را به دیگری داد، دیگری هم مال ما را مصرف کرد، دیگه نمیتونه استرداد کنه که. این رو نمیگن فسخ کرده به ماننده. خب پس این فرمایش ابن زهره که فرمود بینی برای اینکه کلام است که تأثیر گذار است، این قابل نقد است. برای اینکه کلام ممکن است اثر در لزوم داشته باشد ولی اثر در صحت ندارد، و اینجا هم که نظیر عبادات نیست که انسان یه الفاظ و اذکار مخصوص را تعبدن باید بازگو کند، و شما هم قبول کردید که شعر مقدس در این بخش از بی حرف جدید ندارد، امضا میکند. البته در جریان متعاوضان یا جریان عوضین حرفای فراوانی داشت و دارد. در بخش متعاوضان شرایطی دارد که میگد، در بخش عوضین بحثای بود که یکی دو سال در مکاسه محرمه بحث شد. این بحثای مبسوطی که در مکاسه محرمه گذشت همه نوآوری های شر بود دیگه، که چی حرامه چی حرامه چی حرامه چی حرام. این تخته عرف است، رد عرف است، رد بنای عرف است، از ربا گرفته تا مسئله خمر و خنزیر و ابزار لهو و لعب و ماننده. اما در این تعویض چه نوآوری دارد شارع؟ باید انشا باشد، انشا هست. انشا گاهی فعلی است گاهی قولی. بفرمان این تعبیری که ابن ادریس ابن زهره در قنیه بازگو کرده که ادعا اجماع کرد، تنها ابن زهره نیست، برای که ابن ادریس در سرائر هم همچه تعبیری دارد. مرحوم ابن ادریس در سرائر فرمود این معاتات غیر لازمتن. این که میگن غیر لازمتن، پس من میشه مفید ملکیت از شما شیخ که فرمودید غالب فقها ها میگن به این که مفید اباحه است. اما نه، منظورشون این نیست که مفید ملکیت است. منظورش آن است که این اباحه نظیر هبه زیرحم نیست، نظیر هبه معوض نیست که لازم باشد، بلکه جایز است. منظورشون این. خب مرحوم شیخ فرمود به این که حالا که آراء محل نظام مشخص شد، طبقه حالا یا محقق کرکی اینجور فرمود یا صاحب جواهر فرمود، ما گفتیم در تشخیص محل نزاع حق با صاحب جواهر است. فقها اینجور بحث کردن، حالا شما اشکال میکنید راه دیگه است. فقها ها محل بحثشون در جایی است که طرفین قصد اباحه بکنن، محل نزاع اینه. اونی که شما محقق ثانی گفتید به این که این مستلزم قواعد جدید است، ما رو نترسانید، در بعضی از موارد ما این قواعد جدید را میپذیریم. این قواعد جدید در فضای فقه حساب بکنید یک قاعده های کهن است، نه جدید. هر وقتی همچه حادثی پیش آمده این حکم میشه است. این قاعده رو ما جدیدن که احداث نکردیم که. این از صدر تا ساقه همیشه همینطوره که اگر استثناء ملکیت از یک سو ترخیصی در بعضی تصرفات در سوی دیگر باشد، معلوم شد ملکیت آن ما لازم میاد. مشابه این رو شما در وقف هم دارید. مگر وقف حیثیت و انه لا تبا اولاد و یوهب لا یبا اولا یوهب نیست. اصلا وقف این است که لا یبا و لا یوهب، این حیثیت وقفه. میشه یه چیزی وقف باشه و قابل خرید فروش که نیست که. حیثیت وقف حیثیت بسته است. حیثیت هو انه لا یبا و لا یوهب. این که در وقف نامه ها نوشته میشه لا یبا و لا یوهب، اصلا اینکه وقف معنیش اینه. خب این اصل کسب حیثیت وقف این است که لا یباع و ولا یوهب. بعد گفتن اندل خراب یا اند ضروره اند تبدیل احسن، همین فرش وقفی مسجد میشه فروخت. یعنی چی؟ یعنی با حفظ وقفیت، با اینکه انه وقف است جبا او، یا میگید آن مای قبل البی از وقفیت بیرون میآید، تلق میشود ثم یبا او. اینو میگید دیگه. خب همه تو مستحضری در مکا در قسمت مبی که مبی نمیت با تلق باشد مال وقف رو نمیشه فروخت. فقها تو بخش مبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم گوشی از اون رو تو مقاصد مطرح تو کتاب بی مطرح کردن، گفتن راه حلش اینه که این زمین وقفی، این فرش وقفی که حیثیت وقف انه لا یبا و لا یوهب، آنمای قبل البی از حبس بودن به تلق بودن در میآید، تلق می شود، آزاد می شود، به حیث یبا و یوهب ثم یبا. این دونید که شما با حفظ وقفیت بگید به تو که چیوری جد شما متمشی می شود، شما که متولی هستید، برای شما شرعاً جایز است که این را تبدیل به احسن بکنید، یا این در ضروره این فرش کهنه را دارید میفروشید. وقتی میگید به تو، یعنی این عین موقوفه را معکونهی موقوفتن، یعنی با اینکه بسته است و قابل نقل انتقال نیست من نقل دادم، این جد شما متمشی نمیشه که این عین موقوفه آنمای قبل الوقت از حبس بودن به در می آید، تلق می شود، به حیث یبا و یوهب. حالا شما بگید به تو حاضر پرش. از این قواعد چیز تازه نیست، یه اصل کلیست، همیشه بود و هست و خواهد بود، که اگر ما جمع بین ادله بکنیم ما چار بشیم یه فتوای بدیم، این فتوا فتوای کهن است نه نو، همیشه اینجور بود. اینه که نمیشه گفت فتوای جدید که، فقه جدید که، قاعده جدید که، قاعده جدید که باید پیش خودمون در بیاریم. نه خیر، این 1000 سال قبل هم همینطور بود، 1400 سال قبل هم همینجور بود که اگر یکیسی مال وقف رو میخواست بفروشه، آنم مای قبل الوقف از وقفیت به ملکیت تبدیل میشد. این جمع بین قواعد است نه قاعده جدید. این جمع هم یه قاعده خود خواست خودش داره و قبلا نه همین دور بود. این رو مرحوم شیخ از ناحیه معروف بین فقها حمایت کردن و در قبال محقق ثانی موضع گرفتن که اینجور نگید که قاعده جدید میشه در مرعوب بکنید. نخیر، این قاعده 1400 سال قبلا بود، هر وقت شد اینجور دیگه. اینطور نیست که اگه کسی بگوید که خب چجور میشه وقت ملکیت بشه، این که قاعده جدیده، میگیم نه آقا، این 1400 سال قبل هم همینطور بود. اگه کسی مال وقفی داشت، ضرورت داشت برفروش، یا کهنه شده بود، در معرض خطر بود، بخواستن بفروشن، آنمای قبل البی از وقفیت به در میامد، تلق میشد، ثم یبا و یوها، همیشه همینجور بود. الان اینجا هم همینطوره. لکن بعد از اینکه در تحریر محل نزاع فقها فرموده صاحب جواهر، این تریبون مشهور به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه، فرمود این لسان شهرته، ما هر جا بخوام بفهمیم که مشهور بین فقها چیست، نه مشهور چی گفتند. این تعبیر که مشهور چی گفتند یه تعبیر ادبی نیست، مشهور بین فقها چیست، یا بگیم فقها چی فرمودن، نه مشهور چی فرمودن. اگه خواستیم ببینیم مشهور بین فقها چیست و فقها چی فرمودن، جواهر یک کتاب تریبون خوب نیست. این سخن گفت مرحوم شیخ به ما در تحریر، در تشخیص محل نزاع که فقها در چه مداری بحث کردن حق و صاحب جواهر، اینو در جای بحث کردن که طرفین قصد اباحه بکنن. حالا یه وقتی شما اشکال میکنید که این با عرف مردم هماهنگ نیست، مطلب دیگه است، ما هم قبول داریم، ولی محل نزاع این در فقها این، لذا فتواشون هماهنگ اشکالات بعدی شما محقق وارد نیست. گفتید چیوری قصد ملکیت میکنن اباحه حاصل میشود، چیوری قصد ملکیت میکنن ملکیت حاصل نمیشود، قصد اباحه نمیکنن اباحه حاصل میشود، نخیر قصد اباحه میکنن اباحه حاصل میشود. اما اینکه اینا هیچ کدام اجماع به اون معنا نیست. ما خودمون ولذی ینبغی ان یقال، این ولذی ینبغی مال شیخ است نه اون جنبندی نهایی ما. ما چی باید بگیم؟ بله، ما میگیم محل نزاع که فقها گفتن اون جاییست که طرفین قصد اباحه بکنن، ولی ما حرف معاملات را از فقه فقها شروع بکنیم از بین راه آغاز کردن است. معاملات را باید از اون نقطه آغازین شروع بکنیم، یعنی بریم تو غرایز و ارتکازات مردم ببینیم مردم چی رو معامله میکنن. پس به مستقیما به سخنان فقها بپردازیم، این از وسط راه وارد صحنه شدن است، این درست نیست. ما باید اول ببینیم مردم، چون بنا شد که ما امضا بدونیم این قسمت ها رو، ببینیم عقلا چی معامله میکنن، بعد فقها رو بگیم اینا درباره فقها بدونیم اینا دارن حرف عقلا رو تبیین میکنن، بعد استنتاج میکنیم با این قرینه حالی. عقلا بناشون بر اینه که معامله بکنن، هیچ فرقی نیست، گاهی قولی گاهی فعلی، قصد تملیک میکنن، قصد بی هم میکنن و آثار بی هم برش بار میشه، این کار عقلاست. این قبل از اسلام بود، بعد از اسلام است، بعد از آمدن اسلام عده در مسلمان هستن، عده غیر مسلمان، تو حوزه مسلمین اینطوره، تو حوزه غیر مسلمین اینطوره که گاهی با قول خرید و فروخته مثل چیزای مهم باشه در دفترخانه ها این الفاظ را می نویسند و امضا میکنند. اما چیزایی که تجارتن، الا ان تکون تجارت تدیرونها بینکم، تجارتن که تدیرونها بینکم، اینو ماتاتیه. اگه بخوان خانه بخرن، زمینی بخرن، این رو خریدار کی، فروشنده کی، مبلغ چی، مساحت چی، اینا این مکتوب کار ملفوظ رو میکنه، همه اینها رو میگن با یکیه مشتری کیه، طرفین هم امضا میکنن. این به منظره عقد لفظی است، چه انسان بگوید چه انسان بنگارد، این عقد لفظی است، این که معتاد نیست، رو حرف نزده، کتابت احد القولین است. یه وقت است نه، نون میخره، پیاز میخره، سیب زمینی میخره، خودکار میخره، یه کاغذ میخره. الا ان تکون تجارتن تدیرونها بینکم است، این داد سیدد روزانه است. برای هر کدوم از این آدم صیغه بخونه و سند درست بکنه که نیست که. اینجا که نوشته، این آقا که نوشته، هر خودکار عدد این مقدار، این پول رو میذاره خودکار بگیریم بره در حضور اون فروشنده. بنای مردم هم همینه. اونجا نوشته که سیب زمینی کیلو این مقداره، میگه 2 کیلو سیب زمینی بگشو پول میده و میره. این الا ان تکون تجارتن تدیرونها بینکم است، این استشهاد بخواهد، استکتاب بخواهد، امضای طرف میخواهد، صیغه میخواهد، این دیگه. شما بیایید فرق بگذارید بین محقر و غیر محقر، این که روانیست. تو شهادت هم همینطوره، در شهادت ها برای اینکه تثبیت بشود و نزاعی رخ ندهد شهادت رو گفتن داشته باشه، وگرنه فرقی که بین محقر و غیر محقر نیست که. قبال دادن برای اینکه فراموش نشه، وگرنه این نه برای آن است که حالا در فروش زمین قبال لازم است، در فروش پیاز قبال لازم نیست، هیچ جا قبال لازم نیست. اونجا که قباله هست برای اینکه امر مهم است، زد و خورد است، دعوا هست، فراموشی هست، تنازع در مرز و حد است، این قباله میخواد. وگرنه قباله که محقق بی نیست، در حقیقت بی داخل نیست، شرط صحت بی نیست. بنابراین اونی که تو مردم است، قصد تملیک است و حصول بی است و تصرفات مطلق است، حتی المتوقفت علی الملک. حالا تا این باقی است آدم میتواند برگرداند، این اگه دلیل داشتیم داشتیم، وگرنه حرف مفیدی میزنیم که حرفای نهایی است. مرحوم محقق ثانی تا اینجا آمده که قصد محور بحث قصد تملیک است، معاتات صحیح است، مفید ملکیت هست و با ذهاب اهدد عینین لازم میشود، قبلش حق فصل دارن، این قبلش حق فصل دارن بشه دلیل. این که قبل حق فصل دارم به چه دلیل؟ فصل دلیل میخواهد. مرحوم شیخ فهمد به این که پس مهمترین کار این است که ما غریزه و عقلا را تحلیل کنیم، وقتی که تحلیل کرده میبینیم اینه بیه، بعد میم به خدمت ادله نقلی، اونگاه فقها را با خود همراه میکنیم، میگیم شما که حرف جدیدی برای گفتن ندارید، شما موضوعتون که باید کارشناسی بکنید غریزه و ارتکاز عرفه، دلیلتون که باید از اون نفت بکنید بجوشانید آیه و روایه است. ما هم اون موضوع رو تحلیل کردیم، دیم حق با محقق اسکرکی است، هم این دلیل رو نفت کردیم، استنباط کردیم، اینا رو جوشون دیم، دیم حق با محقق اسکرکی است. شما هم لابا ترمایش دارن همین خواهد بود. اومد دوباره برمیگردیم از بامی که زه امر اخی که علاه سنه بگیم، همونطور که محقق کرکی فرمود فقه ها رزبان علیه منظورشون از این اباه ملکیت متزلزل است، ما میگیم ملکیت متزلزل اصحاب اراده کردن که فرمایش اصحاب هم کرسی بنشیند. ولی پس در مقطع مقام اول تحلیل غرائز و غرا اینه که بیه، هیچ تردیدی نیست. و اگر یحلل الکلام و یحرم الکلام آمده، این رد نیست، این برای بیان شرط کمال است. همونطور که قباله داشتن، سند داشتن همینطوره. مگر در اون طولانی ترین آیه سوره مبارکه بقره اینه که اگه شما خریدید، فروختید، قرض دادید، فاستشهدوا شهیدین، اگر کسی خودتون تونستی بر جمله الذی علیه الحق و امکان ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فالجمله الولیه بالعد ولا یعب کاتب ان یکتبه، مگه همه اینها تو خرید و فروش و تو قرض نیست؟ وگر نفرمود اگه قرض دادید فی رهان المقبوضه، رهن بگیری. خب این برای محکم کاریز، این ارشاد است. وگر نه اگه شما قرض دادید بدون رهن مگه باطل است؟ مگه آیه نفرمود اگر چیزی رو وام دادید فی رهان مقبوضتون؟ حالا شما این شخص مورد اطمینان شماست، یه وام سنگین هم بهش دادی چیزی هم رهن نگرفتی، اینطور نیست که وامتون باطل باشه که. اونجا هم رهان مقبوضه گفت، اونجا هم گفت ولی جمله ولی یهو بالعدل است، اونجا هم گفت ولی یکتب بیرکون کاتب بالعدل است، اونجا هم گفت بس تشهد و شهیدین من رجالکم است. همه اینها ارشادات تجاری است که ما بود. الان شما بخش مهم درگیری این دستگاه قضایی برای اینکه همینه که یا اون فرهنگ دادزد نیست، درست در هنگام گفتن دهن باز نمی کنن که چی بگن، یا اون گفته رو نمی نویسن، قباره نمی زن، بعد همجور داد اختلاف پیش میاد. فبود برای که اختلاف پیش نیاد، مشکل قضایی پیدا نکنید، پیش قاضی نرید، بنویسی، شاهد بگیرید، هر کاری میخواد بکنی، این راحتید دیگر. این برای نظم امور جامعه است. آیه از این آیه طولانی تر در قرآن کریم نیست، تقریبا یک صفحه قرآن است. در اون یک ورق مونده به پایان سوره مبارکه بقره، همین این آیه طولانی ترین آیه قرآن همین آیه است که یک صفحه است تقریبا این آیه، که قوانین تجاری رو داره تشریح میکند. خب پس هیچ کدوم از اینها به عنوان شرط صحت نیست، اینها شرط کمال است، نظم امور مردمه. پس غریزه عقلا این که این بیع است و صحیح هست و مفید ملک ملکیت. حالا که اینه، بریم قبل از این که بریم فقها ها چی میگن، بعد بریم که آیات چی میگه، روایت چی میگه. ما خودمون بعد این که سالیان متمادی رو همین جواهر رو مواسه میکردیم، بعد قرارمون این بود که بعد تحریر موضوع اول بریم به سراغ روایات و ادله، بعد بریم به سراغ بحث های فقهی. مدت ها روال بحث ما همین بود که اول می رفتیم خیات وسائل و سایر کتاب های روایی، بعد که معلوم شد اون وقت می رفتیم بیرون فقها چی میگن. اون ذهن مشهوب نمی زیر آدم از روایت درست بفهمه. همین که آدم یه مایه علمی پیدا کرده که اگر به خدمت روایت بره با دست خالی بر نمی گرده، این مناسب است که اول بره بینه اینا چی میگن، بعد با ذهن غیر مشهوب بره فرموش فقها. وگرنه وقتی رفت اونجا این در این ذهن اینا مغروس بشه، این باید ذهن پوری پیش روایت بره و از روایت چیزی میفهمه که فقها گفتن. البته این برای کسی که مدتی هم در خدمت فقه باشه، اینجور حالا از راه رسیده بره با روایت، این که مقدورش نیست. خب مرحوم شیخ فرمود اینجا الان من در این سنم، در این حالم که میتونم این کارو بکنم، اول غریزه و غرا، بعد آیه قرآنی، بعد چون مسئله تأسیس است، چون من باید بفهمم که زیر ساخت این معامله چیه تا بفهمم شارع مقدس چی رو باید امضا کند. نه ما که نمیخوام بفهمم نماز و روزه چیه، نمیخوام حج و صوم و زکات اینا چیه، که اینا ابداعیات شارع است، تأسیسات شارع است، مستقیما باید به سراغ دلیل نقلی رفت. ما الان میخوام ببینیم که شاعر مقدس چی رو امضا کرده. قبلا باید بدونیم زیر ساخت این بیت چیه، نه که شاعر مقدس بگید احل الله البیعه، بیت چیه؟ این همین که شما میکنی. پس قبل از این احله ما باید بدونیم البیعه ما هو به اندل اور، تا به دنبال احله بریم. ما که در برای بیعه که نباید بریم جای دیگه، که ما برای بیعه باید پیش مردم بریم، برای احله باید به قرآن روایت مراجعه کنیم. ایشون این کارشناسی رو کرده، فرمود غریزه و قرار که ما تر بررسی کردیم اینو قصد تملیک دارن، آثار ملکیت بار میکنن و مانندان. و شعر مقدس هم بعد فرمود احل الله البی، بی رو هم در دو مقطع کاملا، در سه مقطع کاملا بحثش شده. یکی البی او اندل لغویین ما هو حرف مصباح و منیر اینا بود. البی او اندن ناس ما هوه، که عرف وقتی بگن بیت منظورش چیه. البی او اندن فقه های ما هوه، در سه مقام، در سه فصل چندین صفحه‌ای این بحث شده. منطقه حالا تفکیک نکردن، فصل بندی نکردن، ولی مرز بند در گفتن که مرز بندی شده، که بیت در لغت چیه. اینا برای اطلاعات ما خوبه، نه برای فتوا، چون لغوی که خبره برای اینا نیست، لغوی کارشناس مورد استعماله. بعد میگیم البیع اندل عرف ما هوه، این زمینه کارشناسی است. البیع اندل فقها ما هوه، این یک کارشناسی کامل تری، چون ها کارشناسی کامل تر کردن در بین بعضی ها این چنینه. اون وقت این صفحه است که در باره این سه قسمت تبیین شده، بیاریم که حکم بشیه. حالا شعر مقدس که چیزی جدیدی نیاورد، حالا که نیاورد ما میفهمیم البیع ما هوه. از اطلاعات این سه فصل اساره به دست میاد که البیع ما هوه. حالا با دست پر میریم خدمت آیه.